دوازده شب ایران، مجله نیمه شب. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 22 خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 12 ژوئن سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد کمیسیون مشترک برجام احتمالاً در تیر ماه امسال تشکیل می شود و به گفته او در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا، ایران آن را در راستای نقض برجام می بیند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، عباس عراقچی روز یکشنبه با اشاره به رأی اخیر سنای آمریکا برای بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، آن را مخالف اصل حسن نیت و اجرای موفقیت‌آمیز برجام دانست و افزود همه موارد را به هیئت نظارت بر اجرای برجام گزارش می‌دهیم. کمیسیون مشترک برجام شامل نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران است که بر روند اجرای توافق اتمی وین نظارت دارد. سنای آمریکا روز 17 خرداد با 92 رأی موافق و 7 رأی مخالف راه را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هموار کرد. در طرح جدید سنا، ایران به خاطر برنامه موشک‌های بالیستیک، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، ده‌ها تن از شهروندان تونسی روز یکشنبه در یک حرکت اعتراضی خواستار برخورداری از حق خوردن و آشامیدن در ماه رمضان و در مجامع عمومی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان تونسی در مرکز پایتخت این کشور میگویند که در قانون اساسی این کشور آزادی عقیده ضمانت شده، اما دولت در این حال ضامن مذهب نیز محسوب می شود. هرچند که قانونی در مورد خوردن و آشامیدن در ماه رمضان در این کشور آفریقای شمالی وجود ندارد، اما هر سال در ماه رمضان مخالفان در این زمینه به بحث می پردازند. بسیاری از کافه و رستوران ها در این ماه روزها تعطیلند. گروهی با عنوان موش بلسیف به معنای علیه اجبار برای نخستین بار در این مورد فراخوان داده بود و ده‌ها تن از هواداران آن در مرکز تونس شعار می‌دادند که آزادی افراد در قانون اساسی ضمانت شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یکشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های ایالات متحده مواضع گروه الشباب در سومالی را بمباران کردند. در بیانیه پنتاگون آمده که اهداف این حمله هوایی در 300 کیلومتری جنوب غربی موگادیشو، پایتخت سومالی، و در همکاری با شرکای منطقه‌ای و در حمایت از نیروهای دولتی این کشور انجام شده است. در بیانیه پنتاگون به شمار تلفات احتمالی و میزان خسارت‌ها اشاره‌ای نشده است. دفتر محمد عبداللهی محمد، رئیس جمهور سومالی، نیز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای ویژه را با حمایت شرکای بین‌المللی خود مأمور حمله به گروه الشباب کرده است. بر پایه این بیانیه، این حملات در واقع موفقیت آمیز بوده و کانون فرماندهی الشباب را تخریب کرده است. گروه الشباب از شاخه های القاعده در سومالی است. آقای خمسه‌پور،
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود و اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. سفارایی در بحرانی سیاسی بر سر مواضع قطر، ارسال کمک های تهران به دنبال اقدام عربستان سعودی در انسداد تنها مرز زمینی قطر.
تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند.
لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می‌کنند به یک امر واقع توجه بکنند.
تداوم اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی.
ما هیچ نص قانونی نداریم که صریحاً نامی از روزخاری برده باشه.
استفاده از این روش‌های قرون وسطایی برای نوعی اعمال فشار.
یک ایرانی تبار در میان 12 نامزد فضانوردی در ناسا.
جاسمین موگبلی. جاسمین. Jasmine is a 33-year-old major in the United States Marine Corps.
سرگرد یاسمین مقبلی. همراه ما از مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در حالی که تهران روز یک شنبه از ارسال هواپیما و شناور حاول مواد خوراکی به قطر اطلاع داد، ترکیه و پاکستان اعلام کردند حضور نظامیشان در قطر را تقویت می‌کنند. همزمان رهبران آمریکا که بزرگترین پایگاه نظامی در قطر را دارد، نظرات متفاوتی پیرامون این بحران دارند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قطر کشوری کوچک با بیشترین تولید سرانه در جهان می رود تا نه تنها جغرافیای سیاسی خاورمیانه بلکه جهان را رقم بزند. پس از موضع‌گیری های متفاوت رهبران آمریکا و اروپا، همه کشورهای مهم خاورمیانه به گونه های متفاوتی راهی این شیخ نشین شدند. ترکیه و پاکستان نیروی نظامی و ایران مواد غذایی به قطر می فرستد. مصر آماده گوشمالی قطر می شود و عربستان و امارات سخت‌ترین تحریم ها را علیه قطر اعمال کردند. ترکیه که بهترین روابط سیاسی را تا به حال با عربستان داشته است و در قطر از سال 2014 میلادی پایگاه نظامی دارد، چهارشنبه شب با مصوبه‌ای در پارلمان تصمیم به افزایش شمار سربازان خود در قطر گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه ترکیه و آمریکا روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی به رایزنی بر سر بحران قطر پرداختند. پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان صاحب سلاح هسته‌ای هم اعلام کرده است که 20,000 سرباز به قطر می‌فرستد. پاکستان اما همزمان خریدار مهم گاز مایع از قطر هم هست. این در حالی است که اسلام آباد دارای روابط اقتصادی و مالی نزدیک با آل سعود است و نظامیان پاکستانی تشکیل دهنده گارد امنیتی کاخ سعودی هستند و عربستان به تأسیس مدارس سلفی در پاکستان یاری می‌رساند. مصر هم با استناد به حضور اخوان المسلمین در قطر، قطر را به حمایت از مخالفین دولت مصر متهم می کند. از سوی دیگر و در حالی که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خود با 10,000 سرباز را در قطر دارد، دونالد ترامپ قطر را به خاطر به گفته آقای ترامپ حمایت از تروریست ها سرزنش می کند. همزمان اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای خلیج فارس می خواهد بحران را با گفتگو حل و فصل کند.
ما انتظار داریم که این کشورها گام‌هایی در مسیر تنش‌زدایی بردارند و در حل کردن اختلافات با یکدیگر حسن نیت نشان دهند.
اروپا هم به روشنی مخالف معاصره قطر و قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با قطر است و وزیر خارجه آلمان میگوید
محاصره اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک تصمیم سختی است که پیش از همه مردم قطر به خاطر کمبود مواد غذایی از آن آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر وزیر خارجه قطر روز شنبه در دیدار با سرگئی لاوروف در مسکو تاکید کرد که کشورش خواهان رفع تنش هاست. وزیر خارجه روسیه هم در این دیدار تاکید کرد که باید اختلاف ها از راه مذاکره حل شود.
از طریق گفتگوی مستقیم می توان نگرانی های متقابل را درک کرد و درباره چگونگی رفع این نگرانی ها تصمیم گرفت. برانیم که بحران کنونی نباید بر مسئله کلیدی سایه بیاندازد و این مسئله تهدید تروریسم برای کشورهای منطقه و ماورای آن است. باید بر همکاری و انسجام تلاش‌ها برای خنثی‌سازی این تهدید تمرکز کرد.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، بحران قطر را بازتاب دهنده بسیاری از بحران‌های منطقه و یا شاید جهان می‌داند.
ایران، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، روسیه، همه اینها در بحران‌هایی که در سوریه و عراق و اختلافات بین ایران و عربستان سعودی هست، همه اینها سهیم هستند و قطر تبدیل شده به مکانی که تبلور همه این مشکلات هست و ایران ایرادی رو هم که عربستان سعودی و امارات به قطر میگیرن همین هست که در این اختلافاتی که بر سر مسائل منطقه‌ای هست، قطر در جای دیگری ایستاده تا عربستان و امارات متحده. یعنی در حقیقت تمام بحران‌های منطقه و تا حدودی بحران‌های جهانی، یعنی اگر اختلافات اروپا و آمریکا رو هم در نظر بگیریم، در این کشور کوچک متولد شده. تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند. یعنی عربستان سعودی فرض کنید یک کشوری است که توسط وهابی‌ها اداره میشه و تنها کشوری که مذهب رسمیش وهابی است قطر است، ولی در این حال با هم اختلاف دارند. ایران رابطه کمیابیش معمولی با قطر داره. در مناقشه‌ای که در سوریه است، قطر در جای دیگری ایستاده. فکر می‌کنم از بین همه این مسائل، یعنی سوریه، عراق، یمن و اختلافات دیگری که موجود هست، مسئله ایران مهمترین مسئله هست برای کشورهای عربی و در ارتباط ایران در حقیقت مسئله سوریه است و به همین علت دشمنی با قطر بیشتر متوجه ایران هست.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا به رادیو فردا میگوید هر چه کشورهای بیشتری وارد این مناقشه شوند، راه دستیابی به حل این بحران هم سخت‌تر خواهد شد.
هر یک از این کشورها نقشی برای خود قائل هستند که در نهایت مجموعه این نقش‌ها خود بر پیچیدگی این رابطه می‌افزاید. لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می‌کنند، به یک امر واقع توجه بکنند و اون این است که منطقه خاورمیانه مملو از تنش‌ها، جنگ‌های مختلف است و اون چیزی که امروز لازم هست نه جهت‌گیری که یافتن راه حلی برای خروج از این بنبست فعلی است که اون هم میسر نخواهد بود مگر اینکه میانجیگران معتبری پیدا شوند که دو طرف رو فرا بخوانند به یک گفتگو و در نتیجه مشکلات رو از راه گفتگو حل بکنند. در غیر این صورت افزودن نیروهای مسلح کشورهای مختلف تنها میتونه مسائل رو پیچیده‌تر بکنه.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی هفته گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را به قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. قطر همه اتهام‌های حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده و این اتهامات را بی‌پایه توصیف می‌کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. پیام های شما را می شنویم.
خبری که به نقل قول از وزیر اطلاعات ایران آقای علوی پخش شده که با همکاری سرویس اطلاعاتی همکار، ولی اسمی از کشوری برده نشده. این بازی با کلمات که همیشه اینا چند پهلو صحبت میکنن که به نحوهای مختلف و انهای مختلف بتونن هر کسی خودش یه جوری تعبیر کنه و یه مقداری در انتظار بذاره، ولی سرویس همکار اطلاعاتی وجود نداره که با رژیم همکاری بکنه و به یقین همون سرویس اطلاعاتی که همکار منظورشون سپاه قدسه که در خارج از کشور همکاری میکنه، در داخل کشور هم که طبیعتاً.
آقای خامنه‌ای موقع که فرمان آتش اختیار میدید عاقبت این حرفتان میفهمی، درج میکنی، احساس مسئولیت میکنی؟ یعنی هر جمرد هر چی دلش میخواد تو مملکت هر کار میخواد بکنه بکشه، اسید بپاشه، هر کار دلش میخواد، بعدا خواهی اومد میدونم حرفت پس بگیرید.
آن زمان که هنوز فرمانه آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسه.
از تهران و شیراز هواپیما دارن غذا میفرستن برای قطر. گفتم خب باور کنید یه سال دیگه هواپیما مهمات و دفعه نفر میفرستن، همینطوری که مهمات و نفر میفرستن برای سوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به رأی اخیر سنای آمریکا برای بررسی وضع تحریمات جدید علیه ایران، این مصوبه را مخالف اصل حسن نیت و اجرای موفقیت‌آمیز برجام عنوان کرده است. عباس عراقچی اضافه کرده که در صورت اجرایی شدن تحریمات جدید آمریکا، تهران آن را در راستای نقض برجام می‌بیند. در این زمینه رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه یک دیپلمات پیشین ایران را جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند:
اگر تا پیش از این مثلا فاز مذاکراتی داشتیم که نزدیک 2 سال طول کشید، اگر فاز اجرایی داشتیم که آقا این قسمت را بشه قدم به قدم، امروز به بعد دیگه ما وارد فاز حقوقی مسئله می شویم که از قضا پر اهمیت ترین مرحله برجام هستش. آنچه که ایالات متحده داره انجام میده با توجه به مدیریت جدیدی که به قدرت رسیده، این میگه نقض صریح برجام رو انجام بده، چون لااقل آقای ترامپ به قدر کافی تذکر از اطرافیانش گرفته که اون حرف زمان انتخاباتش رو پس بگیره و پاره نکنه برجام. اما معلوم هستش که اقدامات ایذایی میخواهد انجام بده، این روشن هست. در خصوص اظهارات آقای عراقچی، صراحتی رو دریافت نمی کنم که تحریم های جدید نقض صریح برجام باشه. ایشون اون رو نقض حسن نیت برجام دانسته. خب بحث حسن نیت بحثی هستش که می توانه هر کسی برای خودش معنایی داشته باشه، کما این که طرف امریکایی هم تست‌ها و آزمایش های موشک ایران رو مغایره با روح قطعنامه سازمان ملل داره.
آقای علیزاده، همسو با مقامات ایران، ما در اظهارات برخی مقامات رسمی آمریکا از جمله سناتور برنی سندرز و حتی جان کری وزیر سابق آمریکا می‌بینیم که اونها هم از تصویب تحریم‌های جدید از سوی سنا ابراز نگرانی کردند یا میگن که الان وقت مناسبش نیست. نگرانی این گروه از سیاستمداران آمریکایی نسبت به تحریم‌های جدید چه هست؟
خب این دسته از سیاستمداران آمریکایی به طور مشخص نظرشون معطوف هست به آن چیزی که در پرونده هسته‌ای کره شمالی رخ داد. کره شمالی هم یکی از اعضای NPT بود تا اینکه در سال 2002-2003 بودش گمانم که به یک باره اعلان کرد که از NPT خارج می شود و تقریبا در ظرف زمانی خیلی کوتاهی اعلان کرد که دسترسی به توان هسته‌ای پیدا کرده. الان هم که دیگه آنقدر صراحت کلام داره که بگه که من امریکا رو می سوزانم. این سلوحه نگاه متحفظینی هستن که این تحفظ رو دارن که آیا بعید هستش که کشوری در ابعاد ایران تبدیل به یک کره شمالی برای ما نشود و اگر اون چنان شود اون موقع دیگه هیچ قدرت کنترلی روی ایران نخواهند داشت. پس چه بهتر همین که این برجام رو تا همین حد و اندازه حفظ بکنن. ایران اکیدن خودش رو متعهد دانسته به همین مفاد برجام و گفته ما ناقض اون نخواهیم بود، و حال اینکه اگر مسئله منتهی بشود به اینکه این جناح تعاملگرا در ایران حذف بشوند و امثال جریانات تندی که در ایران وجود دارند و دیدیم اینها مخالف برجام هستند و قدرت برسند، هیچ بعید نیستش که پرونده هسته‌ای در ایران مشابه پرونده هسته‌ای کره شمالی سوق و جهت پیدا کند.
آقای علیزاده، علی لاریجانی رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته تا طرح مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا را هر چه زودتر به نمایندگان ارائه کنه. چه راهکارهایی یا شیوه‌های مقابله به مثلی برای مقامات ایران در خصوص مصوبه اخیر سنای آمریکا وجود داره؟
روش مقابله به مثلی که آقای لاریجانی اعلام کرده، من این را استنباط می‌کنم که جمهوری اسلامی متوجه جه اقدامات ایذایی کاخ سفید هست و متوجه هستش که نباید روزی برسد که یکی از مقامات ایران بیاید از تلویزیون حاضر بشه بگه ما مرجم رو پاره کردیم. و این همون چیزی خواهد بود که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو قطعا به دنبال این روز هستن، برای اینکه صرفا ساکت نباشند و همینطور از کنار مسئله بگذرن. خب بایستی یک اقدامی انجام بدن، مثلا شرکت های از ایالات متحده رو ایران زیر تحریم بدن. اساسا تحریم هایی که ایران بخواد در ایالات متحده وضع کنه تحریم های مؤثری نیست، در حالی که تحریم های ایالات متحده بر ایران تاثیر های مؤثری است. این نشان دهنده این هستش که اراده جمهوری اسلامی در این هستش که آغاز کننده پاره کردن برجام نباشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب در قزوین روز گذشته ضمن اشاره به تشکیل پرونده برای 90 تن به اتهام روزخاری گفته که برای 20 تن از این افراد حکم شلاق و جزای نقدی صادر و اجرا شده است. طی 38 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نظام مذهبی حاکم بر ایران مجازات شلاق را که سازمان‌های مدافع حقوق بشر نوعی شکنجه می‌دانند اجرا کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرارسیدن ماه رمضان هر سال مصادف است با بازداشت عده‌ای به اتهام روزخاری در ملأ عام در شهرهای مختلف ایران و محکومیت برخی از آنها به شلاق در انظار عمومی. امسال هم از این قاعده مستثنا نیست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز یکشنبه اعلام کرد که 20 نفر به اتهام روزخاری محکوم به شلاق و پرداخت جریمه نقدی شدند. اسماعیل صادقی نیارکی به خبرگزاری مهر گفته است در استان قزوین در شعبه ویژه مستقر در دادسرا برای 90 نفر در ارتباط با روزخاری پرونده تشکیل شده و حکم 20 نفرشان پس از بازداشت صادر و به اجرا گذاشته شده است. اسماعیل صادقی نیارکی به روزخاران در ملأ عام هشدار داده و گفته که دستگیر و در صورت احراز عامدیت با تشکیل پرونده به اتهامشان رسیدگی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی درباره حکم روزخاری چه میگوید و چگونه میتوان عمدی بودن آن را تشخیص داد؟ احمد بشیری، حقوقدان و وکیل مقیم ایران.
از نظر قانونی ما در دوره گذشته، دوره پیش از انقلاب، روزخاری رو به عنوان مصادیق امور خلافی در نظر گرفته بودند که مجازات روزخاری هم دادن 5 تومن جریمه بود. در دوره کنونی ما هیچ نص قانونی نداریم که صریحاً نامی از روزخاری برده باشه و برای اون یک مجازاتی در نظر گرفته شده باشه. و طبق اصل 36 قانون اساسی، تا برای یک امری قانونی معین نشده باشه نمیتوان برای کسی مجازات قائل شد. و ما فقط در مواردی که بعضی از آقایان بهش استناد کردن، ماده 638 قانون تعزیراته که به مواردی اشاره میکنه که کسی فعل حرام مرتکب شده باشه. فعل حرام هم باز روزخاری رو ما به صورت فعل حرام یک مستندی نداریم که تلقی شده باشه. روزخاری مثل نماز خوندنه. اگر برای نماز نخوندن کسی مجازاتی معین شده، برای روزخاری هم معین شده، خصوصا که ما نص قانونی باید داشته باشیم برای مجازات تعیین کردن، ولی هیچ نص قانونی وجود نداره که اسم برده باشه از روزخاری و براش مجازاتی معین کرده باشه. بنابراین اگر هم شلاقی معین شده، قطعا استناد کردن یا به ماده 638 قانون تعزیرات، یا اینکه آقایانی که رأی دادن چون امور تعزیری هست از نظر خودشون استفاده کردن و به کلیات مراجعه کردن و روزخاری رو هم جز کارهای حرام تلقی کردن که براش در اون ماده 638 برای امور حرام یک مجازات های معلوم شده است که روزخاری رو هم بردن جز به اون.
در ادامه برخورد با روزخاران در طول سالهای گذشته، مسئولان از حضور افرادی به عنوان طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکری گفتند که وظیفه‌شان تذکر لفظی به تظاهر کنندگان به روزخاری است. سال گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از احمد روزبهانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، نوشت که طلایه‌داران با ورود به اماکن عمومی از جمله ترمینال‌های مسافربری و آژانس‌ها به روزخاران تذکر لسانی خواهند داد. در سال‌های گذشته هم عده‌ای در شهرهای مختلف از جمله قزوین، شیراز، کرمانشاه و ترقبه به اتهام روزخاری در ملأ عام شلاق خوردند. روزنامه خراسان تیر ماه سال 1394 در تشریح اتهام روزخاران شهر ترقبه نوشته بود 4 نفر که در ملأ عام قلیان کشیده بودند هر کدام 74 ضربه شلاق خوردند. همزمان در شیراز در ظرف 24 ساعت برای 480 نفر متهم به روزخاری حکم صادر شد که به گفته علی کشاورز، معاون دادستان عمومی و انقلاب وقت شهرستان شیراز، بیشتر مجازات ها شلاق بود که به وسیله واحد اجرای احکام اجرا شد. ولی پرسش اینجاست که چرا مسئولان قضایی بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام برای خاطیان اصرار دارند و آن را به جریمه نقدی بدل نمی کنند؟ مهداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، اجرای حکم شلاق را نوعی قدرت نمایی مجریان از یک سو و ترساندن خاطیان آینده از سوی دیگر می داند.
به گمان من به دو دلیله. یکی این که می خوان جامعه را بیشتر مرعوب کنند و فکر می کنند ملت ممکنه که بهای نقدی در واقع برخی از این جرائم رو بپردازند، ولی شلاق بدنی از نوعی خرد کردن شخصیت، تحقیر و ارعاب بیشتری برخورداره. بنابراین به این دلیل هستش که این امر رو دنبال میکنن. یک نکته دیگر هم باید در نظر گرفت. به نظر من امروزه مستمسک بهتری ایجاد شده برای اینکه استفاده از این روش های قرون وسطایی برای نوعی اعمال فشار، برای نوعی باورمند کردن اینکه ما جزاهای اسلامی رو سفت و سخت به اجرا در خواهیم آورد صورت میگیره. بنابراین هم در و عقب راندن شهروندان و به تمکین واداشتن آنها فکر میکنن اینها گام موثری است و هم یک نوع نماد سیاسی است بر این که از این به بعد باز هم بیشتر از روش های خشن مجازات اسلامی استفاده خواهند کرد و این نوعی قدرت نمایی هم هست برای جریان های به ویژه فناتیک اسلامی.
پیش از شروع ماه رمضان امسال نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که با افرادی که به نحو مشهودی هنجار شکنی کنند برخورد خواهد کرد. نیروی انتظامی در این اطلاعیه که حدود 2 هفته قبل منتشر شد، از مسافران و بیماران و دیگر افرادی که دارای عذر شرعی هستند خواست که از غذا یا آب خوردن در فضاهای عمومی خودداری کنند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه مجله نیمه شب، نگرانی‌ها از بحرانی شدن آلودگی دریای خزر بر اثر تداوم ریخته شدن فاضلاب به بزرگترین دریاچه سیاره زمین، دست کم 90% آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ایران ناشی از عوامل انسانی و نگرانی مسئولان از این مسئله، و یک ایرانی تبار سرگرد یاسمین مقبلی در میان 12 نامزد ناسا به عنوان فضانوردان آینده. اما با اعلام 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی گفت کمیسیون مشترک برجام احتمالاً در تیر ماه تشکیل می شود و به گفته او در صورت اجرای شدن تحریمات جدید آمریکا تهران آن را در راستای نقض برجام می بیند. ده ها تن از شهروندان تونسی روز یک شنبه در یک حرکت اعتراضی خواهان برخورداری از حق خوردن و آشامیدن در ماه رمضان و در مجامع عمومی شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یک شنبه اعلام کرد جنگنده‌های ایالات متحده مواضع گروه الشباب در سومالی را بمباران کردند. شمارش آرای مقدماتی انتخابات مرحله اول پارلمانی فرانسه در شامگاه یک شنبه از پیشتازی حزب حاکم جمهوری به پیش به رهبری امانوئل مکرون اطلاع می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از او خواسته است نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. تهران روز یک شنبه 5 هواپیما حامل مواد خوراکی به قطر ارسال و علاوه بر آن 460 تن مواد خوراکی نیز با شناور راهی قطر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی را هرچه سریعتر ارائه کند. به گفته مقامات کنگو روز یک شنبه در حمله مهاجمان به زندانی در غرب آن کشور 11 تن کشته و زندان 900 زندانی فرار کردند. موتور سواران مسلح در بلوچستان پاکستان روز یک شنبه 2 مأمور پلیس را کشتند. فاضلاب تصفیه نشده‌ای که در شهرهای ساحلی به دریای خزر می‌ریزد افزون بر به خطر انداختن زیست بوم دریایی جانوران آلودگی میکروبی هم به دنبال دارد. مسئولان می‌گویند این وضعیت نگران کننده و بحرانی شده و شنا در بسیاری از اماکن تابستانی شهرهای ساحلی دریای خزر نیز خطرناک شده است. آلودگی دریای خزر همواره کانون نگرانی ها بوده و در گذشته نیز نسبت به ریخته شدن فاضلاب به این بزرگترین دریاچه کره خاکی نگرانی هایی را ایجاد کرده بود. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ماهی که از دریای خزر بر سر سفره بسیاری از ما می آید، به گفته برخی کارشناسان احتمالاً آلوده به فاضلاب تصفیه نشده است که در شهرهای ساحلی به دریا می ریزد. ماهی که نه تنها با فاضلاب شهری و صنعتی رشد کرده و آلوده و بیماریزا شده، بلکه چرخه زاد و ولدش هم دچار مشکل شده است. این فقط بخشی از معضلاتی است که ورود بی‌رویه فاضلاب تصفیه نشده شهرها به دریای خزر به وجود می‌آورد. مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را در شمال ایران نگران کننده توصیف کرده است. آنطور که محمد رضا فاطمی استاد رشته محیط زیست و بیولوژی دریا در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می‌گوید، حالا فاضلاب‌ها بخش جدایی ناپذیر دریای خزر شدند.
بیشترین میزان آلودگی که در سمت جنوبی دریای خزر وارد خزر میشه از همین فاضلاب‌های انسانی هست که از طریق رودخانه ها عمدتاً وارد میشه. ما حدود 200 رودخانه در طول ساحل دریای خزر داریم. به عبارت دیگه رودخانه ها شدن زهکش‌های طبیعی جمع‌آوری فاضلاب‌های انسانی و ورودش به دریا. اینی که شما هر نوع آلاینده‌ای رو میتونید پیدا بکنید. سموم کشاورزی، کودهای کشاورزی، فسفر و ازوت، عناصر سنگین، مواد نفتی که در سطح شهرها و روستاها ریخته میشه روی سطح زمین و تمام این آلاینده‌ها شسته میشه از طریق خاک وارد رودخانه و دریا میشه. اینی که با جمعیت حدود 6 میلیون نفر سالانه میلیون‌ها متر مکعب فاضلاب وارد دریای خزر میشه.
پروین فحشی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش در یک نشست خبری از تاثیر این نوع آلودگی بر زندگی آبزیان دریای خزر ابراز نگرانی کرده بود.
به دریای خزر باعث فجایع زیست محیطی هست. مسئله از بین رفتن آبزیان و یا حتی ترک آبزیان از محل طبیعی زیستگاه خودشون رو داریم. مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارن.
به گفته خانم فحشی در سال‌های گذشته تقاضا برای صنایع در نزدیکی دریا زیاد شده است. بخشی از فاضلاب همین صنایع هم به دریا سرازیر می شود. شرایطی که به گفته محمد رضا فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران باعث شکل‌گیری بیماری‌های میکروبی هم می شود.
ماهیانی که در دریای خزر رشد میکنند بزرگ میشن در یک محیط آلوده بزرگ میشن و این ماهی آلوده از طریق زنجیره مصرف سید میشه وارد بدن انسان میشه و انسانها را هم تحت الشعاع قرار میده. اگر الان شیلات ایران رهاسازی نمیکرد ماهیانی مثل سفید رو به دریا رها نمیکرد، الان مدت ها پیش نسل ماهیان جمعیتشون تمام شده بود، کما اینکه الان ماهیان خاویاری عملا دیگه جمعیتشون از بین رفته. موزلاتی هم ایجاد میکنن مثل آلودگی‌های میکروبی. الان تمام سواحل دریای خزر عمدتاً هر جایی که رودخانه هست آلودگی میکروبی داره که خب برای انسان مضر، بیماری‌های باچی مصری میتونه انتقال بده. به خاطر همینه که اولاً توصیه میشه شنا نشه در دریای خزر.
توصیه به شنا نکردن در دریا شاید از معدود پیشنهادهای سازمان‌های مربوطه به مردم باشد که بیخبر از حجم فاضلاب و سموم دریای خزر هوس تن به آب زدن به سرشان میزند. اما میزان این آلودگی در دریای خزر تا آنجا پیش رفته که چند پیش معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پروین فحشی در برنامه تلویزیونی در این زمینه هشدار داد.
39 تا شناگاهی که در قسمت جنوبی دریای خزر، جاهایی که ما مثلا به این نتیجه رسیدیم که نباید شنا بکنن، انزلی، آستاراس، نوشهر، نوکنه در گلستان، نرن به اینجاها شنا نکنن.
مسئولان میگویند توجه به دریا از طرف مردم و دولت از دهه‌های قبل کم بوده و باعث شده از مسائل دریایی عقب بمانیم. آنها میگویند مردم و صاحبان صنایع به قوانین پایبند نیستند و کسی در زمینه ورود آلاینده‌ها به دریا اولویتی قائل نیست. اما مگر میشود سطح ورود فاضلاب به دریا تا این اندازه بی قاعده و قانون باشد؟ محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه در رشته بیولوژی دریایی در تهران میگوید قوانین یک چیز میگوید و کارها طور دیگری انجام میشود.
تا دلتون بخواید ما قانون و مقررات و استاندارد داریم. استانداردهای دفع فاضلاب به رودخانه ها، به دریا. یعنی مشکل و کم بوده قانون و مقررات نداریم. طبق این قوانین اگه بخواد اجرا بشه کسی حق نداره که آلودگی و فاضلاب رو وارد محیط آبی بکنه و اگرم وارد میشه باید تصفیه شده باشه در حد مجاز آلاینده‌ای که اعلام شده. ولی خب این عملا رعایت نمیشه و اگر بخوان الان این سیستمی رو بزنن که تصویه بکنه تا حدی، اینقدر پر هزینه و گران خواهد شد که عملا با این شرایط امکانش نیست. یعنی که روند آینده یک روند بسیار تیره و تاری خواهد بود برای اکوسیستم خزر. دولت باید در شرایط بزرگ شروع بکنه با این مالیاتی که به اسم فاضلاب گرفته میشه یا یک مالیات اضافه میتونن وضع بکنن، تصویه بشه خیلی تاثیر خواهد داشت، حداقل آلودگی‌های میکروبی خیلی از مواد دیگه وارد نخواهد شد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بر عهده وزارت نیرو و سیاست‌گذاری در این زمینه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اما آنطور که مسئولان این سازمان می‌گویند دستشان برای پیاده کردن سیاست‌ها در امور اجرایی بسته است.
همچنان در عرصه محیط زیست مدیر کل حفاظت محیط زیست ایران و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی با ابراز نگرانی از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ایران، دست کم 90% آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع کشور را ناشی از عوامل انسانی دانستند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد گستردگی علل انسانی در آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع را تایید میکند.
بله کاملا درسته، با کمال تأسف ما این رو از قدیم میدونستیم. خیلی مختصر بنده بگم، یا آتش سوزی در جنگل های ایران طبیعیه و یا اینکه عوامل انسانی باهاش درگیر هست. عوامل طبیعی مانند این است که برگه های انباشته شده کف جنگل در اثر فساد و تخمیر درجه حرارتش بالا میره و گر میگیره یه مرتبه و حالا از اون برگ به درخت 70 ساله و 25 متر ارتفاع هم میرسه. عامل دوم این است که ژاله و یا شبنم مانند یک قطره آب روی شاخه میمونه و مثل ذره بین عمل میکنه، اشعه خورشید رو میگیره، متمرکز میکنه، میتابه روی برگهای خشک و باعث آتش سوزی میشه. ولی همونطور که گفته شده به توسط آقای تیموری و همکارشون در سازمان جنگل ها مراتع و آخیزداری، با کمال تاسف 95% و حتی بیشتر آتش به دست خود ما انسان ها ایجاد شده.
آقای کهرام، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفته که حدود 60% از آتش سوزی ها سهوی هن، اما 40%شون عمدیه. برای اون مواردی که عمدی هستن چه می شود کرد؟
ملاحظه فهمید، اولا ما قانون داریم، اگر چنانچه سهوی باشه اون کسی که آتش رو روشن کرده از 90 روز تا 3 سال حکم زندان می گیر. ولی برای کسی که عمدن آتش رو روشن کرده از 2 تا 5 سال حکم زندان میگیره طبق مقررات ما. منتها اون چیزی که بنده در کشورهای دیگه دیدم و این رو توصیه کردم در دست اقدام هست، این است که در فصولی که احتمال آتش گرفتن جنگل ها بالاست، مانند ماهای خرداد و تیر و مرداد، حتی اگر شروع آتش منجر به آتش گرفتن جنگل هم نشه اون رو جرم تلقی بکنیم. این موضوع من به مقامات دادم، به صورت پیشنهاد در دست بررسی است.
آقای کهرام، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها گفته که فرهنگ حفاظت و حراست از طبیعت در کشور نهادینه نشده است. گفته که حتی اگر در کنار هر درخت یک نگهبان بگذاریم باز هم کار به سامان نخواهد رسید اگر امر آموزش نهادینه نشه.
بنده تصور میکنم که این آموزش در 3 سطح باید انجام بشه. در سطح اول مردم کوچه و بازار هستن، به خصوص شخصیت هایی که آدم هایی که اطراف جنگل ها زندگی میکنن. واقعا خوب نیستش که مثلا مردم تهران یا شهرهای بزرگ نسبت به اهمیت جنگل بیشتر آگاه باشن تا کسانی که در مجاورت جنگل ها زندگی میکنن. این یکی. دوم، کودکان ما که باید در کتاب های دبستان دبیرستان بیشتر ما به حفظ منابع طبیعی تکیه بکنیم و بالاخره مقامات ما. بنده این رو در رادیو تلویزیون شنیدم که فلان مقام جنگلبانی در مثلا استانهای شمالی که ما جنگلهای انبوه داریم، جنگلهای 3.5 میلیون ساله هیرکانی، ایشون برگشته گفته 400 هکتار زمین جنگلی آتش گرفته، مسئله نیست، جاش میاد. وقتی مقام ما به این صورت بی اعتنا باشه به ارزش جنگل، اون وقت از مردم چه انتظار داریم؟
آقای کهرام، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری گفته که در سال گذشته 3 میلیارد تومان تجهیزات انفرادی، 30 میلیارد تومان تجهیزات خودرویی و تجهیزات خاموش کننده آتش خریداری شده، اما همچنان اینها کفایت نمی کنه. او از گستردگی جنگل ها گفته و اینکه باید فکری به حال این کرد.
کاملا صحیحه. ملاحظه فرمایید، سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچ گونه امکاناتی نداره. در سال گذشته از هلیکوپترهای هوا نیروز استفاده کرده، منتها بنده گوشه ای از تعداد آتش ها در یک استان رو عرض کردم در کردستان که بیش از 700 مورد بود. ما نمیتوانیم برای هر آتش سوزی یه دونه هلیکوپتر، دو تا هلیکوپتر آماده داشته باشیم. بیشتر به دست مردم غیور، طبیعت دوستان، کوهنوردان این آتش ها خاموش میشن و اینها نیاز به وسایل و تشکیلات و تجهیزاتی دارن که با این بلای آتش در جنگل های ما مبارزه بکنن. اگر ما ارزش این جنگل ها رو به راستی واقف بودیم، حاضر بودیم که برای حفظ اینها هزینه کنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با همکارمون الهی روانشاد گفتگو میکرد. در میان 12 فضانورد آینده سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، یک ایرانی تبار هم جای دارد. ناسا سرگرد یاسمین مقبلی، خلبان نیروی دریایی ارتش آمریکا، را برای پیوستن به کلاس نامزدهای فضانوردی سال 2017 برگزیده است. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از جمع بیش از 18300 متقاضی 12 تن را برگزیده که در میانشان یک ایرانی تبار هم جای گرفته است. در مراسمی که چهارشنبه در کیپ کناورال در ایالت فلوریدا برگزار شد، وی چنین معرفی شد:
جاسمین مقبلی،
یاسمین مقبلی،
جاسمین،
یاسمین. یاسمین یک سرگرد 33 ساله در نیروی دریایی ایالات متحده است. شهر خانگیش بالدوین نیویورک و کارشناس مهندسی هوافضا با تکنولوژی اطلاعات از دانشگاه MIT. او کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از مدرسه تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی هم داره. او همچنین فارغ التحصیل مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی ایالات متحده است. یاسمین هم‌اکنون هلیکوپترهای H1 رو آزمایش و به عنوان افسر تضمین کیفیت و امور الکترونیک هوانوردی برای آزمون و ارزیابی عملیاتی اسکادران نیروی دریایی در یوما در آریزونا خدمت میکنه. یاسمین.
سرگرد یاسمین مقبلی از پدر و مادر ایرانی در بادنوهایم آلمان زاده شده، گرچه در بیوگرافی وی آمده است که بالدوین در ایالت نیویورک را شهر خانگی خود می‌داند که در آن دوره دبیرستانی خود را به پایان برد. در بیوگرافی سرگرد یاسمین مقبلی همچنین آمده که وی فارغ التحصیل ممتاز مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی آمریکا با بیش از 1600 ساعت پرواز و 150 مأموریت رزمی است. در گزارش ناسا آمده است که سرگرد یاسمین مقبلی برای انجام وظیفه در ماه اوت حدود 2 ماه دیگر گزارش خواهد داد تا آموزش 2 سالی خود را به عنوان یک نامزد فضانوردی آغاز کند. بنابراین گزارش، با تکمیل این دوره وظایف فنی در اداره فضانوردی در حالی که در انتظار مأموریتی پروازی خواهد بود به وی اختصاص خواهد یافت. به سرگرد یاسمین مقبلی 4 مدال نظامی ارتش آمریکا اعطا شده است. شب پیروزی برای والیبالیست های ایران در لیگ جهانی. فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در سومین بازی خود در هفته دوم لیگ جهانی 2017 که در تهران انجام شد، در یک نبرد نزدیک و نفسگیر با حساب 3-2 تیم ملی آرژانتین را شکست داد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران ست‌های اول و دوم این بازی را به ترتیب 29-27 و 25-20 بردند. ست‌های سوم و چهارم را 20-25 و 23-25 واگذار کردند و در نهایت در ست پنجم 15-11 به پیروزی رسیدند. ایران در هفته دوم لیگ جهانی به غیر از آرژانتین، بلژیک را هم شکست داده بود و به صربستان باخته بود. هفته سوم لیگ جهانی والیبال با حضور تیم‌های ایران، آمریکا، لهستان و روسیه از پنجشنبه هفته جاری 25 خرداد در لهستان آغاز خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 23 بازیکن را برای دیدار حساس امشب مقابل ازبکستان اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب در 8th دیدار خود در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی ازبکستان است. ایران در این گروه با 17 امتیاز از 7 مسابقه بدون شکست و بدون گل خورده در صدر ایستاده و در صورت کسب پیروزی برابر ازبکستان جواز صعود به جام جهانی سال آینده در روسیه را به دست خواهد آورد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، ایران برای اولین بار به رکورد 2 بار متوالی حضور در جام جهانی میرسد. دیدار امشب ایران ازبکستان در ورزشگاه آزادی بعد از افطار در ساعت 21:15 به وقت تهران آغاز خواهد شد. رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 20 سال در کره جنوبی با قهرمانی تیم انگلیس به پایان رسید. تیم جوانان انگلیس روز یکشنبه در فینال این بازی‌ها با 1 گل مقابل تیم ونزوئلا به پیروزی رسید و برای اولین بار مقام قهرمانی در این رده سنی را به دست آورد. تیم فوتبال جوانان ایران هم در جام جهانی 2017 حضور داشت که در مرحله گروهی با 1 پیروزی مقابل کاستاریکا و 2 شکست برابر زامبیا و پرتغال حذف شد. و رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی برای 10th بار جام قهرمانی مسابقات معتبر رولان گاروس فرانسه را بالای سر برد. نادال در بازی پایانی این رقابت‌ها از یک شنبه به مساف استانیسلاس واورینکای سوئیسی رفت و در پایان در سه ست پیاپی به پیروزی رسید و فاتح دومین گرند اسلام سال 2017 شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید و پایان بخش این مجله برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
با اینکه هفته ها از اعلام نتایج انتخابات شهر و روستا در ایران می‌گذرد، اما همچنان عدد 415 تعداد زنانی که در استان سیستان و بلوچستان به شوراهای شهر و روستا وارد شده اند عددی چشمگیر است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل سنتی، مذهبی و فمینیستی زنان این استان برای مشارکت سیاسی اجتماعی. می‌پرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمالی راه نیافتند؟ رسانه‌ها می‌گویند در این شهرها علی‌رغم حضور گسترده زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست اما مردانه است. و می‌پرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمال غربی نیز راه نیافتند؟ و باز هم رسانه‌ها پاسخ می‌دهند که اتفاقات شورای شهر تبریز و درگیری تنها نماینده زن آن در مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی ناموفقی را برای زنان در این منطقه تصویر کرده بود. اما کمتر رسانه‌ای توانسته پاسخی دقیق به این پرسش بدهد که چه عاملی سبب شده تا 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان راه یابند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، میگوید
ما اگر در تاریخ سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته حتی فرماندهان زن بلوچ بودن که در جنگ ها شرکت میکردن. در دوران حکومت پهلوی هم رئیس شورای شهر زاهدان یک خانم بود به نام مریم ریگی، در سراوان خانم جمالزئی. یعنی قبلا هم بوده، برای اولین بار نیست. اگرچه در طی این انتخابات اخیر خوب نشون داد سیستان و بلوچستان در مقایسه با جمعیت بیشترین رشد شرکت زنان و انتخاب زنان رو داشته، که این نشون میده در درجه اول عملکرد مثبت زنان و توانایی اونها در گذشته، مثل خانم همیرا ریگی، مثل شهردار بلوچ خانم سمیه بلوچزئی یا خانم پرنوار و فرماندار هامون و زهرا اربابی معاون توسعه مدیریتی استانداری.
آقای دوشوکی در کنار اشاره به افزایش تحصیلات و گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نکته دیگری هم اشاره میکند.
مناطقی مثل تهران مردم به لیست رای دادن، لیستی که زنان هم توش بودن. در بلوچستان این بوده نیست و رای دهندگان مردم بلوچ مشخصا به زن رای میدن به خاطر کارنامه و جایگاهی که همیشه داشتند.
آمنه شیرافکن، روزنامه‌نگاری که خود کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران بود، در گزارشی از کاندیداهای زن در شورای روستاهای خاش و کورین که در مجله زنان امروز منتشر شده نوشته است: این زنان به پا خواستند، با دست خالی و با تمام تلخی ها و شیرینی هایی که در زندگیشان گذشته، میخواهند برای همین جایی که ایستاده اند کاری کنند، زندگیشان را بهتر کنند و قابل پذیرش تر. از نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، میپرسم چگونه ممکن است که زنانی در محرومترین مناطق فرهنگی ایران با تکیه بر تنها الگوهای منطقه‌ای رویای تغییر شرایطشان را داشته باشند؟
چند عامل که باید در نظر گرفته بشه. البته کار میدانی لازمه که بتونیم جواب دقیق تر بدیم، ولی از روی اطلاعات عمومی که داریم میتونیم روی این عوامل تکیه کنیم. یکی مسئله عموماً فرصت شرکت در انتخابات شهر و روستا که از لحاظ قانونی و سیاسی مانعی براش وجود نداره برخلاف ریاست جمهوری زنان. دوم، فرصت از لحاظ اجتماعی و عرفی و فرهنگی. با اینکه فرهنگ خیلی سنتیه و مرد سالاره، ولی عموماً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان زنان عادت کردن که متکی به خودشون باشن. یه نوع بلوغ اجتماعی دارن، اگر نه بلوغ سیاسی، که همه کارها رو باید خودشون عمدتا انجام بدن. مردا حضور چندانی ندارن. صرفا هم حضور فیزیکی مردها رو نمیگم، در زندگی زنان مجبورن به خاطر وضعیت شغلی مردان، وضعیت اقتصادی که بیشتر خارج از محیط خانواده است و خارج از حتی شهر و روستا است، مردها، زنان خیلی از کارها رو خودشون باید میخواد انجام بده. تا حدی شبیه زنان سیاه پوست در دوره‌ای در آمریکا که اینا رو خیلی زنان قوی مجبور بودن بار بیان. بنابراین این زنان خیلی زود یاد گرفتن که از هر فرصتی استفاده کنن و توانایی مدیریت هم دارن.
اما همه بخش‌های گزارش‌هایی که از سیستان و بلوچستان تهیه شده امیدوار کننده نیست. آمنه شیرافکن در گزارش خود در مجله زنان امروز نوشته است که در برخی از روستاها مردان برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند، زیرا نمی‌خواهند در این رقابت بازنده باشند و یا اینکه مردان روستاها برای مأموریت‌های کوتاه و بلند مدت به مناطق مرزی اعزام شوند و روستا میماند و زنانش. عبدالستار دوشوکی اما این گفته ها را شایعه میخواند و میگوید
از این نوع حرفا من هم شنیدم. حالا ممکنه بعضی شوخی بکنن بگن خب در این روستایی حتما همون روستایی بوده که تام بر طبق گفته خانم مولاوردی همه مردان روستا اعدام شده بودن، مردی نمونده بود، خب زنان انتخاب شدن. این یک شوخیه. یا اینکه در بعضی از این مناطق روستایی اونطوری که یکی از دوستان از منطقه خاص هم به شوخی تعریف میکرد، مثلا بیشتر مردان خب سوء سابقه داشتن، توسط نهادهای مختلف همیشه دستگیر میشدن خاطر کار قاچاق یا تجارت مرزی و هزار یک دلیل دیگر، در نتیجه فقط زنها مونده بودن که تو سابقه نداشتن. اینها بقیده من واقعیت هایی نیست و شوخی های حاشیه است. واقعیت اینه که اگر ما نگاه کنیم این پدیده در روستاها هست بیشتر است و در اگر در شهرها نگاه کنیم مثل زاهدان، چابهار یا ایران شهر یا جاهای دیگر، در اونجا هم زنان شرکت کردن. ما باید ببینیم واقعیت ها چی هست.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کرمی مرد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی داشته باشیم به راهیابی 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. نگاهی دوباره به رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که همه تحلیلگران و خبرنگاران به حضور گسترده زنان در شوراها اعتقاد ندارند. وبسایت مهرخانه در مطلبی که بدون نام نویسنده منتشر شده آورده است، این حضور زنانه تا چه حد می‌تواند مثمر ثمر باشد و آیا تصدی مناصب مربوط به مدیریت شهری می‌تواند مفید حال زنان باشد؟ همچنین در روستاها این حضور تا چه میزان برای زنان مؤثر خواهد بود؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این گونه برخورد با موفقیت زنان را نمونه دیگر از تبعیض جنسیتی علیه زنان می‌داند و می‌گوید
این همون حساسیتیه که ما اگر یک رانندهی بعد رانندگی بکنه و رانندش زن باشه، بلافاصله اولین قضاوتمون این هست که خب این رانندش زنه که داره بعد رانندگی می‌کنه. ولی اگر ده‌ها مرد بعد رانندگی بکنن، هیچکس این رو رسم جنسیتش نمیده. من میگم چرا ما برای آشی که هنوز خورده نشده داریم پیشبینی دهان سوخته میکنیم؟ زنانی اومدن وارد شوراها شدن و مدیریت این شوراها رو قراره به دست بگیرن یا در این مدیریت شهری قراره که مشارکت داشته باشن. تا حالا بسیاری از شوراهایی که گذشته، نه تنها شوراها، در بزرگترین سهم مدیریت کشور ما همیشه شامل مردان بوده. تو این برهه یک کمی وزنه به سمت مدیریت زنان داره تغییر میکنه. اولین زاویه‌ای که ما بهش ورود میکنیم این هست که هیچ تضمینی نداره که این تفاوت جنسیتی منجر به یک اتفاق خوبی در مدیریت شهری بشه. من میگم کمی تحمل کنیم.
برای نگاهی دوباره به واقعیت ها باز هم به سراغ گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان میروم. بر اساس گزارش ها جمعاً بیش از 150 زن در سطوح مدیریتی استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و 98 شورای روستای شهرستان خاش دارای عضو زن است و همچنین هر سه عضو روستای افضل‌آباد خاش هم زن هستند. اما در همین منطقه سنت سه طلاق کردن زنان جاری است و مردان برای طلاق دادن همسرانشان کافی است سه بار بگویند طلاق طلاق طلاق. بیش از 80% ازدواج‌ها در این مناطق ثبت نمی‌شود و چند همسری و ازدواج زیر سن قانونی دختران نیز رواج دارد. نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا زنان پیش از حل مشکلات حقوقیشان در خانه به سراغ حضور اجتماعی و سیاسی رفتند می‌گوید
شاید این زنان خیلی هوشمندانه متوجه شدن که برای اینکه همون مسائل خانوادگی رو حل کنن باید در مسائل اجتماعی شرکت کنن. ما می‌دونیم که دموکراسی در جامعه بدون دموکراسی در خانواده بدون تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ممکن نیست و برای تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ما نمیتونیم بنیادهای دیگر سیاسی اجتماعی کشور رو تغییر ندیم. اینو به همدیگه گره خوردن و یک رابطه متقابل دارن. دموکراسی در خانواده دموکراسی در جامعه رو میخواد، دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده رو میخواد. حالا کدوم نهاده، کدوم عرصه است که بازه به روی زنان؟ وقتی زنان میبینن که شوراهای شهر و روستا فرصتیه براشون، فوری از این فرصت استفاده میکنن به درستی، برای اینکه خود این فرصت توانایی های جدید، مهارت های اجتماعی جدید بهشون میده، ذهنیت رو عوض میکنه در جامعه و به تدریج میره که موانع دیگه رو عوض بکنه، به زن توانمندی بیشتری بده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.